بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث خیارات، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه نظر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه این شد که از این آیات سگانه می شود اصالت اللزوم را ثابت کرد. و خلاصه نقد مرحوم آخوند، نقد مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه ما و شاگردانشون این بود که یه اشکال مشترک الورودی نسبت به این سه آیه است و یکی دو تا اشکال هم مخصوص آیه دوم و سوم. اون اشکال مشترک الورود این است که این از سنخ تمسک به عام در شبه مصداقیه خود اون عام یا تمسک به مطلق در شبه مصداقیه خود اون مطلق است. گذشته از اون اشکالی که مربوط به آیه دوم و سوم بود که اینا در صدد تشریع نه در صدد اصلاح، پاسخی که داده شد از طرف این آیون مورد قبول نشد. مرحوم آقای رضوان الله علیه می فرمان که ما سه تا ادعا داریم. یکی این که استدلال به این آیات آیا تام است یا تام نیست. دوم این که آیا این اشکالی که کردن وارد است، اشکالی که مرحوم شیخ دارد راجع به آیه دوم و آیه سوم، این اشکال وارد است یا نه. سوم این که بر فرض این که اشکال بر آیه دوم و سوم وارد باشد، بر آیه اول هم وارد است. بنابراین این اشکال مشترک است و اختصاصی به آیه دوم و سوم ندارد. فرمایش ایشون اونطوری که مرحوم آیه خونساری رضوان الله علیه باشه موسای خونساری یعنی رضوان الله علیه فرمایش مرحوم آیه نائینی رو تقریر میکنند، یه همچه شاگردی نصیب مرحوم آیه خویی نشد که فرمایشاتشون رو خوب تقریر کنند. نمیدونم شما این مصباح الفقه ها رو مطالعه میکنید یا نه. این بزرگوار مثل این که هرچی که در روز میشنید شب همون رو نقل میکرد، فردا مرحوم آیه خویی بحث روی گوشه تکرار میکردن باز همون رو فردا شب مینوشت. این تقریر نویسی نیست، این کتاب نویسی نیست. شما یک فصل از تقریرات مرحوم آیه نائینی رو که برای ما آشموسا نوشته رضوان داره، چه در مکاسب، چه در اصول، چه در فقه ملاحظه فرمایید، با تقریراتی که این بنده خدا نوشته ملاحظه فرمایید. یک شاگرد وقتی شاگرد است که اصاره حرف استاد خوب بفهمه بعد دست به قلم بکنه، نه اینکه هر روز هر چی که نوشته اینو بنویسه بعد فردا همون رو با تکرار بنویسه. شما این ادعای اول اولا، ادعای ثانی، ادعای ثالث رو چند جا تو مصباح الفقه ها میبینید. نظام چند صفحه را آدم باید مطالعه بکنه تا یه صفحه مطلب داشته رو بیاد. عرض کنم که این دیگه خوب، حالا داشتن استاد خوب، داشتن شاگرد خوب، داشتن رفیق خوب، داشتن هم حجره خوب، همسایه خوب، این همه جز توفیقات الهی است. هر کسی نصیب اون نمیشه که استاد خوب یا شاگرد خوب یا هم بحث خوب، رفیق خوب، هم کاسه خوب، هم حجره خوب نصیبش بشه. اینا همشون به توفیقات الهی برمیگرد. در فرمایشات مرحوم آیه خوی رضوان الله علیه این است که استدلال به آیه هم حل الله البی و آیه تیار انتراز، همونطوری که مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه فرموده، اینا در صدد بیان اصل حکمن اطلاق ندارن، استدلال تام نیست. این نقدی است که بعد مرحوم شیخ وارد کرد. بر فرض که این استدلال ها رو تمام باشد، اون اشکال تمسک به عام که مرحوم شیخ فرمودن به این که این دو تا آیه محل اشکال است، این اشکال وارد نیست. بر فرض که این اشکال ها وارد باشد، بر اون آیه اولا هم وارد است، که حالا چون اساره مطالب در این روزها زیاد تکرار شد، ما دیگه اونو کامل بحث مبسوط نداریم. اشکال فرمایش اولشون ناتمام است، برای اینکه آیه احل الله البیع و آیه حرم الربا کاملا در صدد بیانن و اطلاق دارن و اطلاقشون حجت است. ما برای اینکه معلوم بشه آیه مطلق است یا نه، یا بالاخره از سیاق باید استفاده کنیم یا از سیاق، این دوتا اصطلاح در بحث پارسال مبسوطا مطرح شد که ما یه سیاق داریم که یا ما ینسبقو من اللفظه الازه، یک سیاق داریم که از مجموعه سابق و لاحق و مقارن به دست میاد. شما وقتی از آیات احل الله البیع و همچنین حرم الربا از سیاق این مجموعه بخواد فحص کنید، بررسی کنید، میبینید اطلاق کاملا استفاده میشود و این آیه در صدد بیان. ملاحظه فرمایید آیه در بخش پایانی سوره مبارکه بقره است به این صورت که می فرماید از آیه 275 شروع میشه تا پایانش، اعوذ بالله من الشیطان. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا. اونا وقتی میگفتن انما البیع مثل الربا، چی به منظورشون چی بود؟ یعنی ما دو تا پیمان داریم، هر دو قابل قبول است، هر دو رایج است، هر دو سکه قبولی خورده، یکی بیع است یکی ربا. اونا که میگفتن انما البیع مثل الربا، که منظورشون تشریع مطلق و نمیدونم ابهامگویی که نبود، که یعنی این یه نوع معامله است، اونم یه معامله است. جمعی آثار صحت بر این باره، جمعی آثار صحت هم بر اون بار. اونگاه خدای سبحان فرما که نخه این درست نیست، برای اینکه و احل الله البیع و حرم الربا. بعد حالا این رو تشریح میکنند، میفرماد فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، که بر اساس قانون الاسلام یجب ما قبله، اگر کسی در جاهلیت ربایی میگرفت، بعد با آمدن دستورات اسلامی نهی پذیر شد، دیگه ربا نمیگیرد، اون رباهای قبلی حلال است. رباهایی که قبلا گرفته لازم نیست پس بده، رباهایی که از این بعد میگیره حرام است و باید پس بده. بر اساس قاعده الاسلام و یجب ما قبله، چون این حکم را ربا اسلام آورده و بعد از اسلام اگه کسی ربا گرفت و توبه هم کرد باید برگردونه. گرچه بعضی از آیون به اطلاق همین مرحوم های خویی، شما تو بحث ربا نگاه کنید، اگر یک رباخاری توبه کرد، به نظر خیلی ها اینه که این توبه حکم تکلیفی رو برمیداره، ولی حکم وضعی سر جاش محفوظه، مال مردم رو بده. ایشون به همین آیه استشهاد میکنن به اینکه من جاءه موعظتون فانتهى فله ما سلف، اینه که لازم نیست بده. همین آیه خویی. بنابراین این مرحوم شده است بیان حکم دیگه، اطلاق داره دیگه. خب اینها درباره جاهلیت ایشون میفهمون این خصیصه ای نداره. من جاءه موعظتون فانتهى فله ما سلف، این مال این. اونش از بس پیش اونها اصالت داشت، اونا گفتن که نمال بی اون مثل ربا. بله بله، پیش اونها اینه، این که خدا نگفته که اونها قالو انمال بی اون مثل ربا. چطور شما ربا رو حرام بکنید، بی رو حلال بکنید، ربا رو هم حرام بکنید دیگه، حرام بی رو هم حرام بکنید دیگه. چرا اون حرام کردید، اینم مثل اون دیگه، چرا این حلال کردید؟ پیش اونها ربات تجارت الان هم همینطوره. الان ما اسلامی حرف میزنیم به جاهلی فکر میکنیم و دین میگوید رباخار دیوانه سر از قبر برمیدارند یا دیوانه بار زندگی میکنند. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان. حالا اینا ما خیلی حمله بر ظاهر بکنیم بگیم مال آخرته، ولی اطلاعش دنیا رو هم بگیره. خیلی ها دیوانه و این رو دانشکده دارن، دانشگاه دارن، مؤسسات علمی دارن، کاربرد علمی دارن، کارهای علمی دارن، تحقیقات علمی دارن، پژوهش علمی دارن، پایان نامه های علمی دارن، این رو علم میدونن. اونها میگن انما البیع مثل الربا، اینا مثل همینه. خب چطور اون حرام کردی پس اینا حرام بکنید دیگه؟ میگن نه، حلال الله البیع و حرام الربا. عرض دیدی که مرحوم خود رضوان الله به همین فمن جاءه موعدت من ربی فانتها فله ما سلف تمثل میکنن برای رباخارای فعلی. خب بعد تمام هم حق الله ربا، چون بارها عرض شد که قرآن کتاب علمی نیست، نه مثل فقه و اصول است در علوم نقلی، نه مثل فلسفه و کلام است در علوم عقلی. در همه این علوم علم علم دیگه. شما در هیچ مسئله فلسفی نمیبینید که خدا یک فیلسوفی یا متکلمی بگه شرک بده، میگن شرک محاله. اما قرآن هم دلیل میاره برای اینکه شرک محاله، هم دلیل میاره برای اینکه شرک ظلمه. لا تشرک بالله ان شرک لظلم عظیم. ظلم و عدل از مسائل حکمت عملی است، تو باید و نباید. توحید از مسائل حکمت نظری است، تو با بود و نبوده. اینا دو تا رشته علمی هست. در هیچ علمی از علوم بود و نبود مسئله باید و نباید مطرح نیست و بالعکس. اما قرآن نور است نه علم مصطلح، لذا هر دو رو به هم میدوزد تا انسان تربیت کند نه عالم. میگه ظلم قبیح است، شرک ظلم است، نه شرک محال است. شرک محال است رو یه جای دیگه میگه ان الشرک لظلم عظیم، رو اینجا میگه. در اینجا هم شما میبینید در هیچ مسئله فقهی مسئله ربا با لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان مطرح نیست. فقط اینکه ربا حرامه، فقه عهده‌دار حرمت رباست. اما کتاب قرآن کتاب فقهی نیست که فقط حکم تکلیفی رو بیان کنه. بعض اینکه فرمود یمحق الله الربا و یربی الصدقات، این آیه رو ذکر کرد. بعد تمود ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات و اقاموا الصلاة و آتوا الزکات کذا و کذا، تا میرسد به این که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله فذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. خب این حکم فقهی است که اصل رأس المال رباخار باید برگرده، بقیه نباید برگرده. خب بعد در مسئله طلبکار و بدهکار فبود و این کان زو اسرتن فنظرتن الا میسره. همه اینها قوانین فقهی و حقوقی است، اطلاق هم دارد که اگر بدهکار زو اسره بود، در ایثار بود، در اسرت بود، واجب است به او مهلت بدن. و اگر مؤثر نبود، موثر بود، لی الواجد یحل عقوبته، باید ازش گرفت. خب همین از این آیه در آمد دیگر. داریم ما مثل در مواردی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مکه یا در مدینه یا آیاتی که در اول نازل شده خطوط کلی رو بیان میکنه. اما این سیاق که یک ورق هست به همش داره جزئیات رو بیان میکنه و چی رو ما بگیم دست در بیان نیست. حالا ملازم فرمید یا ایها الذین آمنوا، این طولانی ترین آیه سوره مبارکه بقره همین آیه است که در بخش پایان ذکر شده، که از این طولانی تر ما در قرآن آیه نداریم. این قراردادهای دین رو ذکر میکنه، قراردادهای تجارت ذکر میکنه، تنظیم قبالا رو ذکر میکنه، کی بنویسه، کی املا بکنه، دو تا شاهد بگیرید. بخش وسیعی از این مشکلات و پرونده های 6-7 میلیونی ما برای عمل نکردن به همین یایه است. برای اینکه بسیاری از دعواهای اینه که من به اسمینان داشتم، من که فکر نمی کردم، من خیال میکردم منظورش اینه. دین میگه با خیال مگه میشه زندگی کرد؟ یا آدم عاقلی که اهل تحریر باشه، اهل قلم باشه، ادبیات حقوقش خوب باشه، یا خودتون باشه بنویسید یا او بنویسه که چی خریدید، چی فروختید، شرکت هاتون این تو خرید و فروش هاتون، اجاره و استیجارتون این باشه، تا دعوا نکنید. فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه، بنویسید. اینا که میگن قرآن معاذ الله نوشته نشده بود، خب دینی که آمده برای ساده ترین مسائل روز مردم، مسئله تحریر و کتابت و قباله و سند و تنظیم کرده. اون روز کاتب نبود که قرآن رو بنویسه، کاتب نبود که این دی اصل دین و محور دین رو حفظ بکنه. معاذ الله همین چیزی میشه؟ خب فرمود بنویسید چقدر گرفت دینتون است، به کی بدهکاری، پرداختش کیه، زمان پرداختش کیه. ولی یکتب بینکم کاتبون بالعدل ولا یعب کاتبون ان یکتب کما علمه الله. ای کسی قدرت نوشتن داره مبادا بگه من چی. اینا جز واجبات کفایی است. فل یکتب ولی یمل للذی علیه الحق، خود اون طلبکار ننویسه، بدهکار دیکته بکنه. املال و املا به عهده بدهکار است که پس فردا نگه شما خودت نوشتی در حضور یه عده‌ای که شاهدن، که فرمود شهادت بدن، این بدهکار سخن بگوید و اون نویسنده بنویسد. ولیوم للذی علیه الحق ولیتق الله ربه. حالا وقتی که میخواد بگه من چقدر بدهکارم، زبانشو درست باز کنه، دهنشو درست باز کنه، زیر زبانی حرف نزنه، مبهم حرف نزنه، مجمل حرف نزنه، تو پهلو حرف نزنه، درست بگه من چقدر بدهکارم. ولیوم للذی علیه الحق ولیتق الله ربه ولا یبخس منه شیئا فإن كان الذي عليه الحق. اگر اون بدهکار سفیه است یا ضعیف است یا لا یستطیع ان یمله به، فلیمل ولیه بالعدل. بالاخره اون بدهکار باید بنویسه بگه. و استشهدوا شهیدین من رجالکم، در تنظیم سند، در تنظیم قباله دوتا شاهد عادل حضور داشته باشن، اونم امضا بکنن، اونم گواه باشن که کی بدهکاره، کی بستانکاره، قدرش هم چیه. و استشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء. دوتا مرد باشه، اگر نبود یک مرد و دو زن باشه. برای اینکه این نکات اجتماعی رو هم ذکر میکنه، برای اینکه دو نفر باشن که اگر یکی یادشون رفته دیگری شواهد اقامه کنه که این یادش بیاد. انتزل اهداهما فتذکر اهداهما الاخرى ولا یعب الشهداء اذا ما دعوا ولا تسأموا. مبادا در محکم، حالی که امروز شاهد بودید، فردا که در محکم از شما دعوت کردن بیایید شهادت تحمل کرده را ادا کنید، مبادا بگید به ما چی. ولا یعب الشهداء اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا. بدهکاری هاتون، طلبات و معاملاتون چه کم چه زیاد، سند بنویسید. حالا یه وقتی میرید دفتر خونه، یه وقتی نه لااقل خودتون چیزی بنویسید. مباد بگید حالا این یفته که فرش بود، این مبلغ ناقابل بود، همین مبلغ ناقابل پس فردا دعوا در میاره دیگه. بخش وسیعی از این پرونده های 7-8 میلیونی رو نفهمی ماست، یعنی ما رو الفبای دین. همه اینها که پرونده های مواد مخدر یا رژیم در یا حقوقی نیست که، بین موجر و مستجر و خریدار و فروشنده و شرکت ها و امثال ذالک است. بخش وسیعی از این پرونده ها مال همین آشنا نبودن به الفبای دینه. ولا یعب الشهداء اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله و اقوم للشهاده و ادنى الا ترتابوا. بعد ریبه و شک است و دعوا، الا ان تكون تجاره حاضره تديرون بينها. بله، حالا برای خرید یه نان و یه دو کیلو سیب زمینی و دو کیلو پیاز و دو کیلو بادنجون سند نمیخواد، این تجارت دایره روزانه شماست. الا ان تكون تجاره تديرونها بينكم، این سند نمیخواد. اما بدهکاری هاتون، چیزی که زمان داره است، حتما سند تنظیم بکنید. فلیس علیکم جناح الا تکتبوا و اشهدوا اذا تبایعتم. اعمال دین بود. در خرید و فروش های اساسی، زمین خریدید، خانه خریدید، فرش مهم خریدید، اینم شاهد بگیرید. حالا ما میگیم شاهد مستحب است، شهادت استشهاد مستحب است، اونا که میگن واجبه. ما شهاده در طلاق رو واجب بدیم، اونا در این شهادت معاملاتی هم فتوا وجوب دادن. خب ولا یزار کاتب ولا شهید، نه نویسنده به ضرر کسی حرف بزنه بنویسه، نه شهادت دهنده. و ان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء. یک در بین مسئله تقوا و مسئله طهارت روح ذکر میکنه. خب این نشون میده که سیاق آیه در صدد بیان احکام شرعی است. بسیار از خطوط ریز گفته و ما بگیم بی که این در مسئله اصل حلیت است. پس اشکال مرحوم اسم هم کاظم رضوان الله علیه که همون اشکال را مرحوم خوی رضوان الله علیه ما پذیرفتن، این وارد نیست. اون نقدی که شده تمسکی که با هم در شبه مصداقی است، اون نقد وارد است. فرمایش مرحوم خوی در این جهت هم تام نیست. فقط یه فرمایش مرحوم خوی میمونه و اون اینه که اگر اشکال بر آیه دوم و سوم وارد باشد، بر آیه اول هم وارد است. بله درست است، این اشکال بر آیه دوم سوم وارد است، بر آیه اول هم وارده. بله بله، ایشون خیال کردن به اینکه اوفو بالعقود صیغه جمع است و عموم دارد و میشه به عمومش توسط کرد. اینا یه همچه صیغه جمع و عموم و لفظی اینها ندارن. حالا اسف انگیزتر از این حرف ها حرف هاییست که این روزها ما از این بزرگواران نقل میکردیم و فرمایش محرم شیخ رو به اون روال تنظیم میکرد. اون اسف انگیز اینه که اگر نظر شریفتون باشه در بحث های پریروز به دیروز این چنین تقریر شد که مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم به عقد مستثنا تمسک میکند، هم به عقد مستثنامین، هم به مجموع عقدین، سه جور تقریب شده است. و بعد نقل شد که مرحوم های نائین رضوان الله علیه میفرمایند به عقد مستثنا در آیه لا تحکر و انبالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارت ان ترازه. مرحوم های نائین رضوان الله علیه فرمود که به این الا ان تکون تجارت ان ترازن به تنهایی نمیشه استدلال کرد. به عقد مستثنا که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل نمیشه استدلال کرد، نه به مجموع عقدین میشه استدلال کرد. این رو از فرمایش مرحوم های نائین نقل کردیم. این عبارت شما ملاحظه فرمایید تا برسیم به اصل مطلب. خدا غریق رحمت کنه مرحوم عاشق موسی خونساری رو. یه مقرر خوبی بود، هم خوب میفهمید هم خوب مینوشت. ایشون میفرمان به این که در جلد دوم این منیت و طالب صفحه 7 و 8 و منها قولو تعالی ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تقریب الاستدلال به عقد المستثنامین یتوقف بعد الفراق ان کون المراد من الاکل هو التملک للازدراد، که منظور از اکل جویدن و بلع نیست، منظور اکل تصرف است و تملک. این که منظور از باطل چیست، مفهومن چیست، مصداقن چیست و آیا عرف مرجع تشخیص مفهوم است یا مرجع تشخیص مصداق یا هر دو، این رو ذکر میکنن. بعد چند ساعت فهمون به بل جمله لا یفید التمسک به عقد المستثنا ولا المستثنا من به وصف الانفراد، نعم مجموع العقدین یفید المطلوب. یعنی مجموع مستثنا و مستثنا من دوتایی روی هم میتوانند دلیل باشند. الان اگه در خدمت کتاب شریف مکاسب باشید، این مکاسب رو باز کنید، میبینید مرحوم شیخ به اهل الله البیت مستو کرد، بعد تمود به منها تجارت انتراز، بعد از چند صدر فرمود و کذا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، او رو ملاحظه فرمایید. بعد از چند سطر دارن که ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، احل الله رو بر عوضش میکنن، بعد تجارت انترازش میکنن. بعد از چند سطر دارن که به منها لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اینطور نیست؟ خب قهرن اینجا بشه چهار آیه. مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیه در اثر اینکه قرآن نبود تو حوزه ها، یعنی اینجور اسف انگیز است، مرحوم آقای نائینی خیال کرده اون لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطلی که مرحوم شیخ بعد بهش استدلال بکنه عقد مستثنامن هست، این تجارت انترازی که قبل بهش استدلال بکنه استدلال به عقد مستثناست. در حالی که دو تا آیه مگر میشه یک آیه مستثنا مستثنامن داشته باشه به مستثنا استدلال بکنی با قطع نظر از مستثنامن؟ استثنا فلج میکنه مستثنامن رو. خاصیت قرینه متصل و منفصل اینه، قرینه متصل اصلا دهن کلام رو ببنده، نمیذاره ظهور منعقد بشه. قرینه متصل با قرینه منفصل اینه که همیشه دست قرینه متصل رو حلقو میکنه تو دهن کلامه، مانع انعقاد ظهور جمله است. خاصیت قرینه متصل اینه. قرینه منفصل بیرونه، مانع حجیت ظهور منعقد شده است. این کلام رو گفته، ظهور منعقد شده، یه فقیهی بخواد بهش استدلال بکنه میگه در فرون آیه یا در فرون روایت دلیل خاص برخلاف داری. قرینه متصل دهن حرفو میبنده، نمیذاره ظهور منعقد بشه. قرینه منفصل جلوی حجیت ظهور منعقد شده میگیره. مگر میشه انسان با قطع نظر از مستثنا بیاد به مستثنامن استدلال بکنه تمام بکنه این رو یه دلیل مستقل بدونه بعد بره به سراغ مستثنا و بالعکس؟ دو تا آیه در قرآن کریم است، یکی بدون ذیل یکی با ذیل. مرحوم آینانی در اثر فاصله داشتن حوزه ها از قرآن این خیال کرده این صدر ذیل یه آیه است، وگرنه مرحوم شیخ این مرحوم شیخ میشه یه جمله‌ای که ذیل داره صدر داره مستثنا داره مستثمن داره مستثمن رو بذاره کنار به مستثنا جداگانه استدلال بکنه به مستثمن جداگانه استدلال بکنه؟ اصل دو تا آیه یکی در سوره مبارکه بقره است، یکی هم در سوره مبارکه نساء. در سوره مبارکه بقره آیه اینه، کس ذیل ندارد. در سوره مبارکه بقره که اصلا ذیل ندارد اینه، آیه 188 سوره مبارکه بقره است، ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. این آیه دوم است که مرحوم شیخ داد بهش استدلال میکند، نه عقد مستثنامین. اصلا قابل باور نیست که یک فقیهی بیاید یه جمله‌ای که مستثنا داره مستثنامن داره مستثنامنش بذاره کنار که اصل است از مستثناش به عنوان دلیل مستقل یاد بکنه. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون. اموالتون رو از راه حرام باز نکنید، این یک. و به دستگاه قضایی هم میسپارد که شما این رومیزی و زیرمیزی و راندخاری اگر خدا نکرده گرفتار شدید، این کسی که داره مبتلا به فساد اقتصادی است، یه دلوی دستشه انداخته با این راندخاری و با زیرمیزی و رومیزی تو دهنت بره تو حلقومت اون لجن رو در بیاره. اینو میگن ادلا، ادلا یعنی دلو انداخت. فرمود این کار رو نکنید که یه دلو بردارید یه مشلجن در بیارید، این خلاف شرعی که او بر نفع شما میگه، یه مشلجن دیگه. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لا تأكلوا فريقا من أموال الناس. بالاخره شما یه رشوه ای دادید، یه چیزی گیرتون آمده، اون دلو نگاه کنید ببینید چی گیرتون آمده. شما ادلا کردی، دلو انداختی در مغز او، در قلب او، در دین او، در چاه جان او، یه مش لجن در آوردی. این آیه ناظر به اونه، این آیه ذیل نداره اصلا. آیه ای که ذیل داره همین آیه سوره مبارکه نساء است، آیه 29 سوره مبارکه نساء این است: یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض. خب مرحوم آینه خیال کرده این دو تا آیه یا است، مرحوم شیخ خیال کرده که مرحوم شیخ به عقد مستثنا استدلال کرده، به عقد مستثنا من استدلال کرده، شاگردان مرحوم آینه این هم همین فکر کردن، اونم که برای ما تدریس کردن، ما در تقریراتمون نوشتیم گفتیم بحث در سه مقام است: عقد مستثنا، عقد مستثنا، مجموع عقدین. این اگر قرآن تو حوزه ها نباشه بازدهش هم همینه. یعنی مرحوم شیخ کسی خیال میکند که یه جمله‌ای که مستثنا داره، مستثنا داره، با بود مستثنا اصلا ظهور برای مستثنا منعقد نمیشه، این جداگانه هر کدام رو دلیل مستقل قرار بده. تا مرحوم آینه‌آینی بگه به این که خب بحث اساسه که آیات یفسر بعضها بعضها، در بحث تفسیر ما همه آیات رو با در کنار هم ببینیم، اما در جنبندی نهایی نمیشه تمسک کرد. برای اینکه اگه کلام محفوف به قرینه است، اونم به قرینه شفاف، چگونه میشه با عقد مستثنامن با صرف نظر مستثنا استدلال کرد؟ خب این فرمایش مرحوم آینه‌آینی معلوم میشه که بحث زیادی کردن، هشش با انبیا اولیا باشه، ولی این زحمت ها بی خوده. ما مستثنا و مستثنام اینا نداریم. یا آیه داریم در سوره مبارکه نساء که مستثنا و مستثنامین با هم است، مرحوم شیخ هم به این با هم استدلال کرده. یا آیه داریم در سوره مبارکه بقره که مستثنا نداره، بی هم هم، مرحوم شیخ هم به اون بی هم استدلال کرده. این چیه نیست که اون آیه دومی که مرحوم شیخ استدلال کرده مستثنامین هی آیه اول باشه. مطلب پایانی اینه که یه بحثی که دیروز مطرح شده، بحث بسیار خوبی بود، اون این است که ما اطلاق مقامی رو از روایت میگیریم و عموم را از آیه میگیریم. این نکته در اصول شناسی لازم مطرح میشه و اون اینه که وزان فقه و اصول وزان تعلیم و تزکیه است. تعلیم مقدمه تزکیه است و تزکیه مقدم بر تعلیم. چون تزکیه مقدم بر تعلیم است نه مقدمه و هدف است و اصل، انسان وقتی میخواد به طهارت روح برسه میبینه که باید احکام رو بدونه، باید راه و شاه رو بدونه، از این هدف اصلی میره طرف مقدمات که چیزی یاد بگیره تا عمل بکنه به طهارت روح برسه. پس تعلیم مقدمه است و تزکیه مقدم، مطلب اول. مطلب دوم اینه که چون تزکیه مقدم است ما از تزکیه به تعلیم آمدیم، یعنی میخوایم چون آدم وارسته بشیم و راهی ندارد مگر اینکه عالم بشیم، گفتیم پس بریم علم یاد بگیریم. جریان فقه و اصول هم همینطوره. ما اول اصول نداشتیم، ائمه علیهم السلام شاگردانشون تربیت میکردن، احکام رو میگفتن، حکم رو میگفتن و جواب مطالب به صورت جامع در میآوردن. برای فهمیدن احکام فقهی یه سلسله قواعد و اصول لازمه. اول قواعد فقهیه و اصول فقه، این دو رشته در خود فقه بحث میشد. لذا شما فقه عصر اول که بررسی میکنید میبینید هم مطالب فقهی توشه، هم قواعد فقهی توشه، هم اصول توشه، دیگه سه تا کتاب نبود. کم کم قواعد فقهی از فقه جدا شده، یه رساله جدایی نوشته شده، رفته رفته اصول از فقه جدا شده، رساله جدایی نوشته شده، رو اصول بیشتر کار کردن، رو قواعد فقهی کمتر کار کردن، بالاخره شده دو تا رشته. شما می‌بینید نموداری از فقه قدما را شما تو جواهر می‌بینید. از صاحب جواهر شما اصول سراغ ندارید که کتاب اصولی نوشته باشه، یا لااقل ما ندیدیم، اما ایشون اصول رو تو هم فقه می‌خوند، اصول رو تو فقه تنظیم می‌کرد. این اصل است، اون اماره است، به امثال داره. نمی‌گفت کما فی محله، می‌گفت این اصل است، اون اصول رو از کسی که با جواهر معروف باشه می‌بینه. به این که ایشون اصول رو تو همون فقه مطرح کردن، بنابراین فقه مقدمه بر اصول است و اصول مقدمه فقه است و اصول را فقه تولید کرد، قواعد فقهی را فقه تولید کرد. یکی از مسائلی که الان می شود از فقه به در آورد اینه که اگر محور استدلال آیه باشد، آیه قرآن دلیل است، ولو ما از شواهد روایی کمک بگیریم. اگر مدار استدلال روایت باشد، دلیل اصلی روایت است، ولو از شواهد آیات کمک بگیریم. استدلال مرحوم شیخ رضوان الله علیه به اوفو بالعقود به برکت صحیحه ابن سنان بود که از تفسیر عیاشی، از تفسیر علی ابن ابراهیم مرحوم صاحب وسائل نقل کرده. خب اصل استدلال اوفو بالعقوده، دستیار این دلیل، کمک این دلیل صحیحه ابن سنان است که فرمود العقود هو العهود. این کمکگیری از روایت دلیل را روایی نمی‌کنه، دلیل دلیل قرآنی است، منتها آیه به کمک روایت آمده. ما هم در بحث استدلال به اطلاق اوفو بالعقود، اطلاق اهل الله به اطلاق تجارت تراز که بحث قرآنی است، اطلاق مقامی روای اهل بیت رو کمک و دستیار قرار دادیم. یعنی گفتیم اوفو بالعقود که عموم لفظی داره و هیئتش عام است و امثال داره، اهل الله البی یا تجارت تراز که اطلاق دارد، وقتی می توان از اینها به خوبی اطلاق گرفت که گفت به این که بی آنا اللیل و اطراف النهار در مرعا و منظر ائمه علیهم السلام بود و اینا ساکت شدن، اطلاق مقام حجته. خواه خود شخص در صدد بیان باشد و بقیه را نگوید، یا شخصی که عهده‌دار تبیین قرآن است بقیه را نگوید، فرق نمی کند. این اصول باید بیان کنه، یعنی این بحثی است که از فقه برای اولین بار به اصول می رود که آیا اطلاق مقامی را خود متکلم باید بگوید یا حجت دیگری که در کنار او ایستاده است و می تواند بگوید و مسئول است و نگفت، بازم اطلاق مقامی است. در باره اینکه اطلاق دو قسم است، اطلاق لفظی داریم، اطلاق مقامی داریم، بحث کردند، مقدمات اطلاق را بحث کردن، اما وحدت متکلم معتبر است یا حجت بودن متکلم و ساکت؟ اگر وحدت متکلم معتبر باشد، این اطلاق مقامی که این روز ما گفتیم هیچ اثر ندارد. چرا؟ برای اینکه گوینده خدا، ساکت شونده اهل بیت. اما اگر گفتیم نه، اینا اطرت قرآن عجین همان، یکی خلیفه است، یکی مستخلف و مستخلف آن، این خلیفه هم مسئول از حرف او رو میزند و باید بگوید و نگفت در طی این دو قرن و نیم، همه شون دیدند و ساکت شدند. مردم بی را به عنوان اصل اقتصادی، اصل لازم میدونند. خب اینا چیزی نگفتند. اگر اطلاق مقامی وحدت متکلم شرط نباشد، یکی از این دو متکلم که حجت خداست حرف بزند، حجت دیگر ساکت باشد، از انضمام سکوت این حجت به کلام اون حجت می شود اطلاق مقامی ثابت کرد. والحمدلله رب العالمین.